سازمان آب نمیاد کنترل جداگونه به هر واحدی بده که میزان مصرف هر واحد معلوم بشه و این تو صرفه‌جویی خیلی موثره. بخش بعدی انشالله 18:55 در خدمتتون خواهیم بود.
او بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
راهی سفر 40 هستید؟ روبیکا امکان تماس صوتی تصویری و ارسال پیام متنی رایگان رو برای زائرین با استفاده از رومینگ همراه اول و ایرانسل فراهم کرده. برای نصب آخرین نسخه روبیکا کافیه کد 3999-20 مربع رو شماره گیری کنید. روبیکا، همسفر زائران 40 حسینی.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن و زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهند.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهند، اصالتی بیمانند.
آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ورزش بانوان. ورزش بانوان.
فدراسیون جانبازان و معلولین، آقای دکتر کوپایی‌زاده در این لحظه با ما در بخش روکراس با ورزش بانوان. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت سرکار و همه شنوندگان خوب برنامه.
آقای دکتر، چه کردید واقعا برای ریاست هیئت استان تهران؟ قرار بود آقای علی جوادی به کمک شما بیاد و این قضیه فیصله پیدا بکنه. قرار بود آقای اسفقیان در وزارت ورزش وارد ماجرا بشن و این قضیه فیصله پیدا بکنه. استان تهران باید یه سر و سامانی پیدا بکنه. ما با قشر خیلی مهمی در جامعه سر و کار داریم.
بله، همونجوری که مستظر هستید، طی گفتگوهایی که هم به صورت حالا مکرر با هیئت، با اداره کل ورزش و جوانان و در نهایت در چند روز اخیر با وزارت ورزش و بخش قهرمانی، معاونت قهرمانی هم داشتیم، بنابراین که ما در واقع خواستیم از دوستان که با توجه به آن چیزی که ما در سال گذشته در مجمع انتخاباتی صحبت کردیم و انتظارمون این بود که در واقع هیئت استان تهران در یک رویکرد جدید، در یک خون تازه، در یک روح تازه و فعالیت‌های خودش رو خیلی خیلی بیشتر در فراخور شأن استان تهران و هیئت جانبازان و توانیابان استان تهران بگذارن و خب ابتداءً هم نشون دادن که هیئت رئیسه متفاوتی رو جناب رئیس فعلی هیئتمون در واقع طراحی کردن، شناسایی کردن، معرفی کردن و اونها هم اومدن. ما هم در فدراسیون خیلی علاقمند هستیم و بودیم که این انرژی رو بذارن و کار جلو بره. ولی واقعیت امر این هستش که اون نتایج و ارزیابی های بر گرفته از در واقع ارزیابی سال 1403 ما نشون داد اون تفکری که در ما پیشبینیمون در واقع این نبود، ولی اون تفکری که در اردیبهشت و خرداد که شما میفرمایید ما در برنامه داشتیم با ارزیابی هایی که به صورت ملی ما از تمامی هیئت های استانیمون انجام میدیم، اون ارزیابی ها هم دوباره دلیلی رو نشون داد که هیئت استان تهران ما اون فعالیت لازم رو به هیچ وجه نداره و داره به سمت در واقع رده های پایین جدول ارز در واقع استان های ما میره و حیفه که استانی مثل استان تهران که جمعیتی بالغ بر 14 میلیون نفر در این استان ساکن هستند و همواره و در ادوار جزء سه تیم و یا سه استان موفق کشور با توجه به جمعی جهات مشکلات داریم، بزرگی و ترافیک ها و دسترسی ها هست، ولی از اون برم جمعیت و بالاخره مطالبه اجتماعی زیادی هم توی این زمین.
خب این صحبتوی شما یه طرف ماجرا آقای دکتر، استان تهران باید بیاد در کنار فدراسیون.
بله.
شما یه سری زیرساختایی رو باید در استان تهران برای بله. جانبازان و توانیابان ما داشته
بله.
باشیم.
بله.
اگر ایشون نیاد در کنار شما و با شما همراه نشه، همدل نشه، چطور میتونیم که
بله.
کارنامه موفق‌تری رو ارائه بدیم به جامعه رسانه؟
استان تهران خب مستحضر هستید که ما 16 شهرستان داریم و 4 منطقه جغرافیایی در تهران که اونا هم به عنوان یک در واقع شهرستان به عبارتی محسوب
بله.
میشن. ما چیزی که در هیئت تهران، در استان تهران، در شهر تهران مشکل داشتیم همون سالن معروف سمیه است که خب تلاشای زیادی شده که در دهه 80 که قرار شد نوسازی و بازسازی نوسازی بشه ولی پیش نرفته و رفتنش هم به شکلی بوده که هر سال یه مقداری جلو رفته ولی نتونسته هنوز به بهره برداری اصلا به یک شکل هنوز به قول معروف در سطح اسکلت خیلی از قسمتاش مونده. حمیت لازم برای که این کار به اتمام برسه خب در طی سالهای گذشته هم به حال به شرایط مختلف به دلایل مختلف وجود نداشته، ولی یه نکته رو من بگم
چی؟
آیا تهران جایگاهی است که ما سالن و امکانات ورزشی نداشته باشیم؟ آیا ما نمیتونیم از امکانات شهرداری ها، از امکانات سایر ارگان ها، سایر سازمان ها استفاده بکنیم؟ قطع و به یقین
نه در
شکل خیلی واضح و کمک کننده و عمیق. ببینید همین الان خب شهرداری تهران بالای 1600 سالن ورزشی در اختیار دارن. خب خیلی از اینا تو جای جای تهران میتونه وارد مذاکره بشه.
هیچ وقت مطالبه گری نکردی؟
ما مطالبه گری رو از طریق خود هیئت خواستیم.
چی
از طریق خب قرار انجام بدن دیگه.
آخه دیگه که؟
آره. حالا یک طرف دیگه خود ورزش در واقع میشه بگیم سازمان ورزش شهرداری تهران
آقای
اجاقی که با ایشون هم ما 2-3 جلسه تا حالا داشتیم و تلاش کردیم که این ارتباط هم برای استان تهران و همچنین فدراسیون شهر تهران و همچنین فدراسیون برقرار کنیم.
ایشون چیکار کرد؟
ایشون هم قرار بود 4 تا ورزشگاه مربوط به جانبازان توانیابان که 2 تاشون استخرم در کنارش هست رو به صورت به حساب مناسب سازی شده در 4 منطقه به ما ارائه بکنن که خب با مشکلاتی که در واقع حالا داشتن تو شهرداری این اتفاق هنوز به حال رخ نداده. ما از سال قبل جلسه داشتیم، امسال جلسه داشتیم، فکر میکنم دیگه داره به هر شرایطی میرسه که به هر حال ما هنوز اون سالونا رو نمیشناسیم، ولی تلاشمون با شهرداری تهران و با شورای شهر خیلی عمیق ارتباطه.
چطور باید ورود کنید به این قضیه؟
من نظرم این که هیئت شهر استان ما به عنوان چون ما داریم در مورد شورای شهر تهران تهران صحبت میکنیم،
سازمان ورزش شهر تهران
ما ورزش تهران رو داریم صحبت میکنیم، در ورزش تهران هیئت ما بایستی پیشرو و پیش قدم در این ارتباط گیری باشه.
حالا یه سوال، آیا رئیس هیئت استان تهران فامیلیشون چی بود؟
آقای نم نم
هرگز با سازمان ورزش شهرداری جلسات گذاشتن؟
تا اونجا که من مطلعم اگر جلساتی هم بوده به نتیجه ما نرسیدیم.
متاسفانه
به نتیجه نرسیدیم. ما اگر رفتیم در هیئت در ورزش تهران با آقای دکتر اجاقی و دوستان صحبت کردیم، اگر قرار هست این سالون هم افتتاح بشه یا در اختیار قرار داده بشه، باید هیئت تهران از این استفاده کنه، فدراسیون که نباید استفاده کنه. ما قرارمون استفاده و بهره برداری از هیئت تهران از این اماکن هست.
چه کار کنیم آقای دکتر؟ من به عنوان رسانه، شما به عنوان رئیس
من پیشنهاد میکنم از دوستان اداره کل ورزش جوانان، از همکارانمون در هیئت استان تهران، ورزش جانبازان استان تهران بخوایم توضیح، حالا به هر شما به عنوان رسانه مطالبه جامعه و مجموعه مردم هستی، تریبون
خیلی دوست داشتن یا جانبازان و سبانیابان
و خیلیشون هم خب به حال میدونید نوع معلولیت های ما گاهی اوقات اصلا از مطالبه گری به دور میشن، یعنی زبان مطالبه هم حتی ندارن. خب ما مسئولیتمون سنگین تر میشه، کسی که نمیتونه این مسئله رو خودش هم از جامعه بخواد، وظیفه مسئولین و افراد مرتبطه که این رو پیگیری کنه. ما به جد دنبال هستیم، هم از طریق وزارت ورزش هم از طریق اداره کل ورزش و جوانان، که این مسئله انشالله زودتر به یک شرایط مناسب برسه هیئت تهران و بتونه روزگار خیلی موفق و در فراخور شأن مردم عزیز استان تهران رو داشته.
بسیار خب، خیلی متشکرم توضیحات شفاف و روک و بوسکنده رئیس محترم فدراسیون جانبازان و معلولین یا همون توانیابان رو شنیدیم. آقای دکتر متشکرم.
خیلی ممنون از توجه شما.
زنده باشید.
عصرتون بخیر باشه. تهران ورزشی رو تقدیمتون میکنیم، 18:40. ممنونم از خانم علاقمند، بخش گزارش برنامه رو مثل همیشه خیلی خوب ارائه کردن، امیدوارم متوجهتون قرار گرفته باشه. عرض کردم که به ما پیامک بزنید 30094 در مورد بازی دیروز تراکتور استقلال اگه نقطه نظر خاصی دارید و در مورد بازی سپاهان و دوئل نظرتون چیه؟ فکر میکنید سپاهان بتونه از صدر در دوئل بگذره و به مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا راه پیدا بکنه یا نه؟ عزیزانمون پیامک زدن از آذربایجان 0938 0530، ضمن ابراز محبت نسبت به بنده کمترین، گفتم واقعا بازی زیبا بود و از این بابت ما خوشحالیم. آقای میر از آذربایجان. خب همکارای خود من همشون ورزشی هستن، هر کدوم طرفدار تیم خاص هستن، مثلا آقا سعید خیلی نجات صدا بردار عزیز دوست داشتنیمون میگن استقلال خوب بازی کرد ولی تراکتور خوب تر بازی کرد. اینم یه نقطه نظره و برشایی که به عنوان یک مخاطبی که خودشون الان پشت میز صدا هستن حق اظهار نظر دارن و من اظهار نظرشون رو به اطلاع شما رسوندم. هلوش 45 دقیقه دیگه سپاهان یک بازی بسیار مهم رو خواهد داشت مقابل از دوئل قطر که در موردش صحبت کردیم. آقای ستزاده گفتن که چه شرایطی داره. فوتبال قطر پیشرفت خوبی داشته در زمینه سخت افزاری، اما چیزی که بعضی از مدیران و مربیای ما در موردشون صحبت میکنن اینکه میگن آقا مثلا میدونین اونا چقدر بازیکنای گرون قیمت دارن، اما از زیر ساخته که صحبت میشه یا پاسخگو نیستن یا جوابی ندارن برای عملکرد ضعیف خودشون و اینکه مثلا تو آکادمی ها چقدر شرایط ایدئال، که نه اصلا در مورد وضعیت ایدئال نمیخوام صحبت کنم، اینکه رضایت بخش باشه، مثلا یه زمین تمرینی تیمای پایه داشته باشن تو ساعت 11 12 1 بعد از ظهر 2 بعد از ظهر تمرین نذارن توی چمن مصنوعی های بی کیفیت و ما چه انتظاری داریم. بعد وقتی که پای صحبت به میون میاد و میخوان اظهار نظر بکنم مثلا میگن آقا وراتی ان میلیارد گرفته، اینقدر هزینه شده براش و در مورد عملکرد خودشون و اینکه چقدر ما تونستیم زیر ساخته ورزشیمون رو درست کنیم هیچ جواب قانع کننده‌ای به ما نمیدن. خبری هم از تیراندازی که تیم ملی تیراندازی کشورمون با 32 ملی پوش رای مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان خواهد شد. خبر تکمیلی رو از آقای نجاری مدیر تیمای ملی، اگر عنوانشون درست گفته باشم، سازمان تیمای ملی خواهیم شنید. آقای نجاری عزیز سلام، درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی کارشناس محترم برنامه‌تون آقای سینکی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
درود بر شما. در مورد این اعزام بفرمایید و شرط حضور ورزشکارامون تو این رقابت‌ها.
خواهش میکنم. تیم ملی تیراندازی در سرخش و رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان انشاءالله قراره که روز شنبه 25 مرداد ماه آزمون مسابقات قهرمانی آسیا که در کشور قزاقستان شهر شیمکنت برگزار میشه بشن. تیم در سه بخش، در چهار بخش، تپانچه، تفنگ، اسکیت و تراپ در مسابقات شرکت کرده.
همون اهداف پروازی دیگه منظور
دیم. بله بله، اهداف پروازی که دو قسمت تو تراپ و اسکیت هستن و در سه رده سنی.
بله. بعد اردو خوب بوده، یعنی امکانات، چون حالا یه مقدار تو قدیما ورزشکارا این رشته میگفتن که همه چی هست ولی فشنگ و این ابزار ابتدایی رو ما با مشکل باش رو برسیم. این مشکل مرتفع شد؟
بله، خب با تلاش که داشتیم بخش فشنگ تقریبا مشکل مرتفع شد. سفری که تیم ملی اخیراً به آلمان داشت تونستیم که مقداری فشنگ تهیه کنیم. بله، خب این با توجه به مشکلاتی که هست و اینکه ما تحریم هستیم و خریدش به آسونی صورت نمیگیره همیشه مشکل هست. انشاءالله سعی بر اینه که بتونیم روز به روز بهتر کنیم و این مشکل کمتر بشه، ولی خدا رو شکر تیم تمرینات خوبی داشته. همه تیم الان در اردو هستن، تو نفرات اعزامی که قرار اعزام بشن تمرینات خوبی داشتن، مربی برنامه‌ای که داشتن تا اونجایی که تونستن اجرا کردن و انشاءالله که بتونه تیم اعزام بشه و بهترین نتیجه ممکنه کسب کنه.
یعنی پس اساسی ترین مشکلی که اشاره شد همین مشکل عدم موجودی کافی در فشنگ ها بوده؟
بله، خب تقریبا این مشکل همیشه بوده. بله. و هست و انشالله بتونیم حلش کنیم.
چقدر شانس موفقیت و کسب مدال رو میدید در رده‌های مختلف؟
تلاش بر اینه که خب بهترین نتیجه رو بگیریم. رشته تیراندازی خب رشته انفرادی، مسابقات شرایط خاص خودشو داره. توی رکوردگیری، توی تمرینات، توی تمرینه که تیم های ملی مون تو ورزشگاه رو داشتن با توجه به صحبت هایی که مربی داشتیم شرایط خوبه. انشالله سعی بر اینه که بهترین نتیجه ممکنه توی قزاقستان تیم کسب کنه.
انشالله مربی ها عمل کرده ورزشگاه رو چطور عزیز کرد؟ مربی وطنی هستن آقای نجاری؟
بله، همه مربی ها با توجه به اینکه آقای قربانی رئیس فدراسیون کلن برنامه‌ای که دارن و نظری که دارن روی مربی داخلی و نظرشون برای این است که مربی داخلی بهترین مربی هستن، مربی داخلی استفاده میشه و خدا شکرم راضی هستیم و فرمت خوبی دارن.
به اون سوال آخر، لیگ هم داریم ما در تیراندازی آقای نجاری؟
بله، لیگ هست، ولی خب من چون تو حوزه تخصصی نیست اطلاع کامل ندارم.
نمیدونید چند تا تیم هستن، چه تعداد ورزشکار؟ آماری ندارید؟
نه، من آماری ندارم در حال حاضر. هنوز شروع نشده، به خاطر این من آمون نزدم.
بله، خیلی ممنونم آقای نجاری عزیز. انشالله که ورزشکار عزیزمون در رشته تیراندازی در مسابقات آسیای قزاقستان عملکرد رضایت بخش داشته باشن و مدال های رنگارنگ و خصوصا طلا از آن این عزیزان بشه.
منم ممنون از شما، خیلی ممنون که وقت در اختیار بنده قرار دادید و راجع به تیراندازی صحبت.
ممنونم از شما. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
در خبرهایی که خدمتتون اعلام کردم در ابتدای برنامه، اظهار نظر آقای امیر قلعه‌نویی رو عنوان کردم که چون ایشون گفتن که چون ما به لیگ داخلی اعتقاد داریم، خیلی از بازیکنانی که خارج از کشور بودن به لیگ خودمون برگشتن. قطعاً آقای امیر قلعه‌نویی به این نکته اشراف دارن و قطعاً میپذیرن که یه سری از بازیکنهای ما در شرایط سنی قرار دارن که تیمهای مطرح و حتی میخوام بگم تیمهای درجه دو یا حتی لیگ ضعیف روسیه هم چندان اعتقادی به اونها نداره. ما باید یه بازنگری اساسی بکنیم، باید یه ریشه‌یابی هم، نه میدونید علت رو خیلی واضح و خیلی راحت میتونیم با هم در میون بگذاریم. باید بپذیریم که ما متاسفانه تمام ویترین فوتبالمون شدن تیمای پرطرفدار، یعنی دیگه غافل شدیم از خیلی از مسائلی که مربوط به پیشرفت فوتبال هست. خیلی از تیمای لیگ برتریمون که دیروز هم اشاره کردم با آقای مجیدی مدیر مجموعه بچه تختی صحبت کردم، حالا مثلا به تیمای مطرح فوتبال مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور یا سپاهان یا یکی دو تا تیم دیگه که اردوی خارج از کشور داشتن، عموما تیمهای شهرستانی اردوهاشون و بازی تدارکاتیشون تو تهران بوده و من چون به خاطر کسب تجربه و امسال مقدار بیشتر خودم رو درگیر کردم ببینم واقعا این تیمای شهرستانی که اگه بخوام اسم ببرم خب تعدادشون خیلی زیاده، چقدر به تیمای پایه‌شون توجه دارن و چقدر از بازیکنای تیمای پایه‌شون استفاده میکنن. شاید باورتون نشه، بعضی از تیمای لیگ برتری اون اصلا تیمای پایه ندارن، یعنی سهمیه که باید جذب بکنن یه سری دلال هستن که میان و یه پک در اختیار این مربی ها قرار میدن، یه بالاخره مسئله پشت پرده هم وجود داره که به توافق میرسن و خیلی از جوانهای شایسته در داور این هستش که بهتون بگم فوتبال رو رها میکنن و دیگه سمت فوتبال نمیان، در حالی که به یه بلوغ تاکتیکی رسیدن، به یه جایگاهی رسیدن که اون سختیه رو پشت سر گذاشتن، حالا میخوان دیده بشن، اما تا دلال نباشه، تا رابطه وجود نداشته باشه دیده نمیشن. امیدوار هستم که آقای امیر قلعه‌نویی که اشاره کردن لیگمون خیلی پویا هست به این مسئله هم توجه داشته باشن که ما متاسفانه اینم به مشکل آقای قلعه‌نویی و تیم ملی بر نمیگرده، عرض کردم به ساختار باشگاهداری و تیمداری برمیگرده که ما از بیخوبون کار رو داریم غلط انجام میدیم. حالا ضمنی که مثلا بعضی از تیم‌ها مثل سپاهان و فولاد یه نیم نگاه خاصی دارن و عملکردشون تا حدی رضایت بخشه. خدمتتون عرض بکنم که در مورد پرسپولیس هم حالا بحثای مطرح شده مبنی بر اینکه وحید هاشمیان در اردویی که در ترکیه داشتن از عملکرد بعد از بازیکن‌ها، از جمله وحید امیری که حتی استقلالی هم دوستش دارن. حالا این بحث بازیکن خاصی رو نمیخوام مطرح بکنم چون در مورد وحید امیری صحبت شد. اگر با هم یه مرور اجمالی داشته باشیم، مثلا در تیم روم فرانچسکو توتی که یه شناخته شده تر ابر ستاره و محبوب تر از فرانچسکو توتی که در روم وجود نداشت، وقتی به درجه ای از به قول معروف شرط سنی رسید که توان اون رو که در تیم روم بتونه شاید اون عملکرد ظرفیت داشته باشه، تصمیم مدیریت باشگاه و تصمیم سرمربی رو پذیرفت و از اون تیم کنار رفت. یا مثلا در رئال مادرید راول گونزالس یا خیلی از جای دیگه که دونه دونه بخوام بگم، به نظر میرسه که بعضی از بازیکن‌ها فکر میکنن که با هر شرایط و با هر شرایط سنی باید مثلا اون محبوبیت گذشتهشون در نظر گرفته بشه و حتی اگه مثلا مصدوم میشن در تیمای مورد علاقهشون باقی بمونن، باید بپذیرن که یه روزی خب مرز بازنشستگی میرسن و باید جای خودشون به بازیکن‌های جوان‌تر بدن. علارغم میگم من خودم شخصا اعتقاد دارم وحید امیری با توجه به زندگی حرفه‌ای که داره حتی میتونه که دو سال دیگه در بالاترین سطح فوتبال بازی کنه. یه بحث کلی رو در موردش صحبت کردم. امیدوارم که برنامه امروز تهران ورزشی هم مرتبطتون قرار گرفته باشه. باهاتون خدافظی میکنم، ان شاء الله به شرط حیات فردا ساعت 18 با تهران ورزشی با همکارم در خدمتتون خواهم بود.
صدای شهر.
شنوندگان عزیز استدیو صدای شهر سلام، خسته نباشید، هر جا هستید امیدوارم شرایط خوبی داشته باشید. موضوع امروز شیفت اسکایی صدای شهر ما در خصوص پاکیزگی خودروها و با توجه به صرفه‌جویی آب و نبود آب و اینها، چگونه ما با این وضعیت باید خودرومون رو تمیز کنیم. اگر راههای خوبی دارید برای ما بگید 88 82 301، و برای ما بگید که تمیز بودن خودرو چقدر در رانندگی و رفتارهای صحیح ترافیکی ما مؤثر هست. بریم ترافیک بشنویم. ترافیک عرض کنم که در بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید عباس دوران تا خیابان پیروزی ترافیک سنگین هست. در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید باکری هم ترافیک سنگینه. در بزرگراه اطلاع هاشمی رفسنجانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید چمران تا بزرگراه اشرفی اصفهانی ترافیک سنگینه. در بزرگراه آبشناسان هم مسیر شرق به غرب از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بولوار جنت آباد ترافیک سنگین هست. در بزرگراه شهید همت خدمتتون عرض کنم که در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین هست. ترافیک سنگینه در بزرگراه جلال آل احمد مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، و آخرین مسیری که خدمتتون عرض می‌کنم بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید باکری ترافیک سنگینه. خب بازم یه گزارش بشنویم از همکار محترمم سرکار خانم افشار نژاد، ببینیم که این بار چی گفتن.
نحوه رانندگی هم اثر داره، اگه شیشه ها کثیف باشه، آینه، چراغا.
100% من تا مطالعه میکنم دیدم تو بعضی از کشورها ماشین از یه حدی کثیف‌تر باشه، ظاهر نامناسبی داشته باشه، اصلا قانون جریمه‌شون میکنه. مثلا شنیدم در آلمان یا در روسیه بیش از حد ماشین کثیف باشه یا دید، حتی اصلا به بحث دید و اینها کار ندارن، به لحاظ روانی، امنیت روانی، بیش از حد کثیف باشه ماشین جریمه میشه، راننده جریمه میشه، چه برسه به اینکه مثلا نقصی داشته باشد، چراغاش به صلاح خاک گرفتگی داشته باشد، در حدی که اصلا نورش به راننده جلوی مثلا نشون داده نشه چون از عقب دید محدود هست، و خیلی مسائل دیگه. اخیرا هم که به خاطر همه مسائل ماشین جدیدی که میبینه همه یه چراغهایی داره به اسم دیلاچ، به معنی که استارت میزنی اون چراغ خودکار روشنه در روز شب برای دید راننده جلوی، برای جلوگیری از تصادف. پس مهمه که قوانین رعایت کنیم، برای دیگران مزاحمت و دردسر ایجاد نکنیم، از یه سطحی دیگه واقعا تحت شرایطی پایین‌تر نیایم، بهداشت حالا فردی و خانوادگی و اینا کنار، در شهرم بالاخره باید نیست میگن شهر ما خانه ما، شامل همین خودرو هم میشه به لحاظ راهنمایی و ترافیکی. به حقوق هم دیگه، به قوانین هم احترام بذاریم.
88 82 301
خب تو این فاصله اولا تشکر کنم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتن و تشکر کنم از همکار محترم خانم افشانجاد که همچین گزارشای رو برامون ارسال کردن. ولی اگه یادتون باشه گفتم که شهرداری تهران تو بخشای مختلف از مترو گرفته تا اتوبوس رانی و تاکسی رانی خدمات ارزنده ای رو قرار هست انشالله روز پنجشنبه 23 مرداد ماه در مراسم جاماندگان اربعین در تهران ارائه بده. تاکسی‌رانی گفتم که از ساعت 4 صبح این کار رو میکنه و تو 7 مسیر فعال خواهد بود، و عرض بکنم خدمتون که این مسیرهایی که فعال هست: محور شماره 1 میدان حرم مترو شهر ری، محور شماره 2 تقاطع فدایان اسلام امام حسین میدان امام حسین علیه السلام تا مترو جوانمرد قصاب، محور شماره 3 تقاطع فدایان اسلام بزرگراه شهید کریمی تا مترو جوانمرد قصاب، محور شماره 4 میدان مدرس ضلع غرب حرم مترو شهر ری، محور شماره 5 تقاطع فدایان اسلام شهید غیبی تا مترو جوانمرد قصاب، محور شماره 6 تقاطع فدایان اسلام شهید پیرابنده تا مترو